تصویر مثلا اتفاقاتی که در ویتنام افتاده بود شاید تصویرش خیلی بیشتر در ذهن بیننده ها و مخاطبان جای گرفته باشه. آقای حسینی، تصویر مصاحبه خبری که مسئولان بهداشتی اون بیمارستان در غزه در میان انبوهی از اجساد داشتن انجام میدادن و بعد به صورت زنده و مستقیم از الجزیره پخش شد و البته یک عکسی از اون ثبت شد که امروز در روزنامه ها و خبرگزاری ها نقش بسته بود رو گمان میکنم یکی از عکس های ماندگار قرنی باشه که ما در اون قرار داریم و شاید سالهای آینده روایت های بسیار دردناکی رو با خودش همراه بکنه. اگه شما بخواییم یکی دوتا از این تصاویری که در این چند روزه در ذهنتون ماندگارتر بود از حملاتی که داره علیه غزه اتفاق میفته رو بگین، به کدوم تصویر اشاره میکنین که ما احتمالاً در فضای مجازی باید دیده باشیم؟
من ابتدای عرضم عرض کردم، شاید دو تا کلیپ رو اشاره کردم و اون تصویر اون مادر، شاید اون بیشترین تصویر بود. حتما تو ذهنتون هست یا دیدید شما؟
بله، بله.
مادری که سرش انداخته پایین و بچه‌اش رو،
بله، بله،
در حالی که کفن پیچ شده بچه در آغوش گرفته، یا اون پدری که بچه‌اش رو دستاش گرفته و چیز شده. خیلی صحنه‌های ماندگاری هست و این در حالی هستش که همه رسانه‌های غربی سعی در پوشاندن این صحنه‌ها دارن، ولی انقدر زیاده و انقدر این فاجعه بزرگه که نمیشه پوشوندش و مسلماً این تصاویر ماندگار خواهد شد در تاریخ. بعضیش بی‌نظیره، یعنی در هیچ جنگی تکرار نشده. همین عکسی که شما فرمودین، کدوم در کدوم جنگی مسئول بیمارستان وسط جنازه ها کنفرانس مطبوعاتی گذاشته؟
جنازه‌ای که اغلبشون کودک بودن،
جنازه کودک و کودکانی که پناه برده بودن به بیمارستان، در حیات بیمارستان مشغول بازی بودن، مثلا بعضا بچه های کوچکترشون هست و اینها واقعا در تاریخ فراموش نخواهد شد. حتما یک نقطه عطفی خواهد.
همچنان با جناب دکتر عباس عراقچی داریم صحبت میکنیم، معاون پیشین وزارت امور خارجه و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. خب شاید همه ما این تجربه رو داریم آقای دکتر، صدای مهیبی اطرافمون میاد توی محل، یه وقت یک صدای مثلا لاستیکی میتره که همه ما تا یه چند دقیقه دلهوره هنوز داریم، شوک هستیم. بچه ها دیگه خیلی واقعا بیدفاع، مظلوم و معصوم. خیلی خوب آقای دکتر، من یک دو تا سوال از خدمت جناب عالی. شما گفتید در جایی که عقب نشینی سرنوشت محتوم اسرائیله. امروز یک خبر آمد که آمریکا پیشنهاد داده به دولت مصر که در ازای صفر کردن همه بدهی‌هاش به ایالات متحده گذرگاه رفح رو باز بکنه که به اصطلاح اون کوچه اجباری اتفاق بیفته و مردم غزه اون ناحیه رو تخلیه بکنن و برن که در اردوگاه‌هایی که احتمالاً مثلا قرار است که اونجا برپا بشه زیست بکنن، زندگی بکنن. و به مانند 1948 و 1967 به نظرم این از اون بیرون رفتنای بدون بازگشت خواهد بود آقای دکتر. و اون وقت همچنان معتقد هستید که اسرائیل مجبوره و محتومه که عقب نشینی بکنه؟
من فکر میکنم که این اتفاق نمیفته، یعنی این کوچ اجباری، و نه مصر زیر بار خواهد رفت حتی با اون رقمهایی که بهش وعده داده شده،
وعده بزرگیه،
و نه فلسطینی ها خودشون این کار رو خواهند کرد. ببینید، تجربه تاریخی نشون میده که همه فلسطینی هایی که از سرزمینشون رانده شدن و در اردوگاه ها ساکن شدن هیچ وقت دیگه برنگشتن به سرزمین اصلی خودشون، علارغم قول‌ها و وعده‌هایی که اون موقع داده شده بود. و الان 70 سال هست که خیلی از فلسطینی‌ها در اردوگاه به دنیا میان و در اردوگاه به اصطلاح فوت میکنن. هم اون کشوری که میزبان اردوگاه‌ها بوده، مثلا به طور مشخص اردن یا لبنان، اونها هزینه‌های سنگین دارن، مسائل مشکلات مختلف پیدا کردن. مصر حتما زیر بار این هزینه نخواهد رفت و هم خود فلسطینی‌ها میدونن که بازگشتی در کار نیست. لذا این که کوچ اجباری اتفاق بیفته مسئله ساده‌ای نیست. همه خود مصر، همه کشورهای عربی، خود فلسطینی‌ها میدونن یکی از موضوعات اصلی در طول مذاکرات شکست خورده که در اسلو و نمیدونم چه و چه انجام شد، یکی از موضوعات اصلی همیشه بازگشت آوارگان بوده و هیچ وقت اسرائیل به بازگشت یک آواره حتی رضایت نداده. این تجربه باعث میشه که به نظرم نه مصر قبول بکنه، نه فلسطینی‌ها حاضر به ترک غزه باشن، و مقاومت صورت خواهد گرفت. و من فکر میکنم که نیروهای مقاومت در داخل غزه به اصطلاح اسرائیل رو وارد یک جنگی خواهند کرد که فرسایشی خواهد شد اگر واقعا
اگر وارد بشه
و اگر این سیاست رو بخوان دست بدن انجام بدن. ضمن اینکه حالا غیر از مصر بقیه کشورهای اسلامی افکار بین المللی افکار جهان اسلام و افکار بین المللی روز به روز داره بیشتر علیه رژیم صهیونیستی میشه. امیدوار هستم که دیپلماسی ما در منطقه، دیپلماسی کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی، این کاری که امروز در جده صورت گرفت، اجلاس وزرای کشورهای اسلامی، به اصطلاح فعالتر بشه. گروه تماس کشورهای اسلامی در رابطه با غزه به نظرم پیشنهاد خوبی هست، اگه بتونه تشکیل بشه شروع بکنن به حرکت کردن، لابی کردن که و تماس گرفتن و فشار آوردن به کشورهای دیگه که این مکمل مقاومت در غزه باشه، جایگزین مقاومت نیست، مکملش خواهد بود.
به مصر اشاره کردیم، من آخرین خبر رو بگم.
بله.
راجع به مصر، رئیس جمهور مصر از سیسی بعد از دیداری که با صدر اعظم آلمان داشته الان یک نشست خبری برگزار کرده، گفته اسکان آوارگان فلسطین در مصر رو که کلا فراموش کنین، ما اصلا آمادگی پذیرش اونها رو نداریم، مردم غزه گفته به طور موقت در بیابان اسکان داده بشن. اینم از واکنشی که مصر انجام داده نسبت به آوارگان غزه.
یه اتفاق دیگه که بعد از حادثه بیمارستان افتاد این که این جلسه در اردن که قرار بود که رئیس
جمهور داشته باشه
و چهار کشور و از جمله آقای بایدن شرکت بکنه، این هم کنسل شد. و
دکتر ببخشید، چون اشاره کرد این به دلیل ملاحظات امنیتی لغو شده یا به دلیل فشار افکار عمومی؟
نه، فشار افکار عمومی بود و ظاهرا آقای عباس ابو مازن گفته بود که شرکت نمی‌کنه در این جلسه.
بله.
و بعد احتمالاً فشار افکار عمومی باعث شد که دیگران هم همچین خواسته‌ای داشته باشن و نهایتاً کنسلش کردن، لغوش کردن.
خیلی خوب. آقای دکتر عراقچی عضو شورای راهبردی وزارت امور خارجه کشورمون هم هستن، به این مناسبت می‌خوام یک دو سوال هم از خدمت شما بپرسم. ولی قبلش
البته شورای راهبردی روابط بین‌الملل، این وزارت خارجه نیست.
بله.
این نهادی هست که وابسته به بیت رهبری.
بله بله بله. آقای دکتر خرازین هم اونجا حضور دارن. آقای دکتر، به مذاکرات جناب عالی با دیپلمات‌های اون زمان 4+1 5+1 برگردیم، یه مروری بکنیم. اون زمان اتفاق افتاد که مثلا باز مسئولان اروپایی یا آمریکایی راجع به فلسطین صحبت بکنید؟
این به نظرم که موضوع کاملا روشنی هست. اونها خیلی تمایل داشتن، نه فقط موضوع فلسطین، بقیه موضوعات منطقه‌ای، ولی دستورالعمل اکید ما این بود که وارد هیچ موضوعی غیر از بحث هسته‌ای با طرف‌های غربی و آمریکایی نشیم. مذاکرات هسته‌ای و مذاکرات برجام از نظر ما محدود بود فقط به موضوع هسته‌ای و هیچ موضوع دیگری رو اجازه صحبت نداشتیم و نکردیم.
خیلی از شما متشکرم. و اینکه تحرکات دیپلماسی جمهوری اسلامی رو الان چطور ارزیابی می‌کنید؟
من به نظرم که وزارت امور خارجه دیپلماسی فعالی از خودش نشون داده. سفر آقای دکتر امیر عبداللهیان به منطقه، به کشورهای به اصطلاح عراق و سوریه و لبنان، به نظرم که کار بسیار به موقع بود، لازم بود. حضورشون در اجلاس وزرای خارجه کشورهای اسلامی بسیار خوب بود. تماس‌های تلفنی رئیس محترم جمهور بسیار به موقع و لازم بود. به نظرم که این تحرکات باید ادامه پیدا بکنه. حتما باید دیپلماسی بیاد به کمک محور مقاومت و نیروهای مقاومت. همطور که عرض کردم، دیپلماسی جایگزین مقاومت نیست، ولی مکمل مقاومت هست. دیپلماسی و میدان همدیگر رو تکمیل میکنن، همدیگر رو حمایت و پشتیبانی میکنن. دیپلماسی الان همونطور که نیروهای مقاومت وظیفه بسیار سنگینی رو دارن، زیر آتش دشمن دارن مقاومت میکنن، دیپلماسی هم باید به همین ترتیب یک کار فشرده‌ای رو با ابتکارات مختلف، خلاقیت‌های مختلف، تماس‌های مختلف با کشورهای مختلف، حضور در مجامع بین‌المللی، جنبش عدم تعهد رو در کنار سازمان همکاری اسلامی میشه فعال کرد، گروه‌های همفکر تشکیل داد، از کشورها شروع کرد به تماس گرفتن، لابی کردن، و حالا اقداماتی که دوستان در وزارت امور خارجه خودشون مطلع هستن، حتما به اندازه ظرفیتی که وجود داره استفاده خواهند کرد. به نظر من سیاست منطقه‌ای ما، سیاست خارجی ما الان وظیفه سنگینی رو به عهده داره و به خوبی هم الان داره این کار رو انجام میده. همه ما هم حامی وزیر محترم امور خارجه، وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور هستیم، همونطوری که حامی نیروهای مقاومت هستیم و همونطوری که نیروی حامی مردم فلسطین هستیم، در این زمینه هم حتما انشالله امیدوار هستم که این وفاق ملی که الان وجود داره در موضوع فلسطین بتونه کارساز باشه و امیدوار هستم که همه موضوعات سیاست خارجی ما همواره بر اساس وفاق ملی، اجماع ملی، وحدت نظر ملی پیش بره که حتما موفق تر خواهد.
انشالله. اسرائیل این دفعه آیا به همه بیانیه هایی که داره از سوی کشورهای مختلف صادر میشه، بیانیه هایی که نهادهای مختلف میدن، محکومیت هایی که کشورهای مختلف دارن صادر میکنن، اصلا حکامش نمیدونم بگم در جای حدی هستن، فهمی دارن، درکی دارن که بخوام بها بدن و مثلا حملات خودشون رو متوقف بکنن؟ نکته جالبش اینجاست که بیمارستان رو زدن و حالا دیدن که چه حجمی از خشم و اعتراض عمومی در بیشتر کشورها، اما حملاتش رو تا صبح قطع نکرد و باز هم داشت به بمباران ها ادامه میداد. امدادگرانی رو که آوارگان کسانی رو که زیر آوارها مانده بودند رو داشتن خارج میکردن و حمله هوایی انجام داد. عصر دوباره روبروی یک مسجد رو حمله هوایی انجام داد و به نظر میاد اصلا براش اهمیتی نداره که مردم دنیا چی دارن میگن.
بله مسلما اهمیتی نداره، ولی وقتی که فشارهای بین المللی افزایش پیدا بکنه معمولا به حدی میرسه که دیگه غیر قابل اقماضه، نمیشه ازش، نمیشه نادیده گرفتش و همه کشورها این رو براشون مهم هست که سیاستهای خودشون از نظر جامعه بین الملل چگونه بهش نگاه میشه. رژیم صهیونیستی هیچ وقت اهمیت نداده، ولی وقتی که فشارها زیاد بشه، فشرده بشه، از همه جانبه باشه، ناچار هست که ترتیب اثر بده. میگم همونطوری که به هر حال در چند روز اخیر در ورود به غزه دچار تردید و تزلزل شدن، بخشش به خاطر مسائلی هست که میدونن در غزه احتمالاً در انتظارشون هست، بخشش هم به خاطر فشار بین‌المللی هست.
بله.
و فشار جوامع و فشار مردمی هست که نمیخواد به اصطلاح دامنه جنگ از این بیشتر بشه. احتمال فراگیر شدن جنگ خب طبیعی هست که همیشه باید داد، هیچ کسی نمیخواد که این جنگ فراگیر بشه، به خصوص اروپا و آمریکا که درگیر بحران اوکراین هستن، اصلا طالب فراگیر شدن جنگ نیستن، دنبال محدود کردنش هستن و این فشارهای مضاعفی رو به رژیم صهیونیستی تحمیل میکنه. ضمن اینکه داخل خود رژیم صهیونیستی هم به هر حال وقتی که هر چه زمان بگذره و هزینه های جنگ بالا بره، فشارهای مردمی بر خودشون هم به اصطلاح افزایش پیدا میکنه. حتی اخباری هم منتقل شده، دیدید حتما، از اعتراضاتی که سربازان حتی کردن، نیروهای ارتشی داشتن، جایی که آقای نخست وزیر آقای نتانیاهو رفته و با به هر حال پرخاش سربازان مواجه شده، حتی سخنران خودش رو مجبور شده لغو بکنه. این مجموعه این فشارها حتما بی تاثیر نخواهد بود و میتونه موثر باشه.
متشکرم آقای دکتر. به عنوان سوال پایانی از آقای دکتر ظریف با خبرین، این چند وقت صحبت کردین، احتمالاً در تماس تلفنی هستید، به عنوان دو تا همکار قدیمی با هم صحبت می‌کنین.
حالا حتما به هر حال ما با آقای دکتر ظریف دوستان شاید 20 ساله هستیم و الان هم ایشون در دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان، مشغول تدریس هستن. بعضی وقتا خدمتشون میرسیم یا به هر حال تبادل نظرهایی داریم. امروز صبح باشون صحبت میکردم، خب ایشون امروز صبح یک توییت خیلی محکمی رو علیه
اتفاقا دقیقا میخواستم بپرسم که الان نظر ایشون چیه راجع به اتفاقات، مثلا در حد همین یک استاد محترم دانشگاه که دوستانی داره در عرصه دیپلماتیک، مثلا تماسی داشتن، صحبتی کردن؟
نه خب ببینید، تماس گرفتن و صحبت کردن با دیگران، این باید با هماهنگی وزارت امور خارجه باشه
طبیعتن.
که خب جای خودش هست، ولی ایشون به عنوان یک استاد دانشگاه هم یک سخنرانی کرد در این زمینه، هم دو تا توییت حالا زده. توییت دومش امروز صبح بود که در رابطه با همین حادثه بیمارستان بود. به نظرم خیلی توییت محکمی بود، حتی آخرش با شرم بر سازمان ملل، شرم بر فرض کنید که غرب، حتی شرم شیمان ورد، که خلاصه شرم بر همه دنیا که همچی فاجعه اتفاق میفته و شما ساکت هستید. نه ایشون مواضع به هر حال خودشو داره، وزیر امور خارجه این کشور بوده،
بله.
از به خوبی از مواضع کشور
کاملا
مطلعه، یک دیپلمات متعهد هست و ظرفیتی هم داره به قول شما،
همین بخاطر همین عرض کردم،
اگر که لازم باشه و اگر که درخواست بشه حتما ظرفیت خودشون رو به کار خواهند گرفت.
آره، خاطره که از آقای دکتر ظریف داریم، هم واقعا یک فرد محترم کاملا دیپلمات و هم به موقع یک مرد ایرانی که بروز احساس هم داره آقای دکتر. خیلی خوب، برای جمع‌بندی صحبت جناب علی من می‌خوام که خواهش بکنم.
ما اینجا امیدواریم و دعوت هم می‌کنیم که آقای ظریف هم اینجا مهمان.
بله انشالله. چقدر خوب.
در شب‌های آینده امیدواریم که آقای ظریف هم اینجا بیان با هم گفتگو داشته باشیم.
انشالله. اتفاقا می‌خواستم بگم که آقای دکتر ارچی
می‌خوام واسطه شیم.
بنده نه حتما بهشون توصیه.
آره جناب علی حتما خواهش می‌کنم که آقای دکتر ظریف هم.
من عرض کردم خدمتتون اینکه این برنامه تلاش داره که سیاست خارجی رو به یک موضوع ملی و مورد وفاق ملی تبدیل بکنه، امر مبارکیه و حتما باید کمک کرد که این اتفاق بیشتر بیفته.
واقعا ما هم نظرمون همینه انشالله. آقای دکتر پیش بینیتون برای آینده چیه؟ سوال خیلی کلی راجع به همین اتفاقات و موضوع. بعضیا میگن که این ممکنه که همونطور که شما فرمودید تبدیل به یک جنگ فرسایشی بشه. بعضیا میگن که اسرائیل اصلا اقتصادش اجازه نمیده که بتونه یک جنگ فرسایشی رو طولانی مدت مدیریت کنه.
نه فقط اقتصادش، اصلا روحیش، مرامش، مردمش، اینها طاقت هزینه‌های زیاد و طاقت جنگ طولانی ندارن. میدونید اصلا اصول یا دکترین جنگی اسرائیل همیشه این بوده که جنگ‌های کوتاه مدت غافلگیر کننده و در زمان بسیار کم و غافلگیرانه با استفاده اصل غافلگیری. خب الان به جای اینکه اسرائیل غافلگیر بکنه الان خودش غافلگیر شده و یک جنگی رو الان وارد شده که همین الان 2 هفته گذشته و هنوز به یک جای خاصی نرسیده. تجربیات گذشته نشون میده از جنگ 33 روزه و بعد جنگ 22 روزه، جنگ‌های دیگری که صورت گرفته، اینکه هرگاه جنگ طولانی میشه، هرگاه مقاومت میتونه به اصطلاح به مسیر خودش ادامه بده و مقاومت بکنه علارغم هزینه های سنگین. هزینه بسیار سنگین اینو که باید پذیرفت. ولی اینکه یک گروهی، یک ملتی قدرت مقاومت از خودش نشون میده و قدرت پذیرش هزینه ها رو به طرف مقابلش ثابت میکنه، این یعنی که هرگز از مواضع خودش کوتاه نمیاد و این به تدریج اسرائیل رو ناچار به عقب نشینی خواهد کرد. من امیدوارم و بسیار احتمال میدم که این سناریو تکرار خواهد شد. البته در عالم به هر حال واقع، در عالم سیاست، در عالم در دنیا هر چیزی محتمله، این رو باید در نظر داشت. هیچ چیزی هم با آسانی به دست نمیاد، هیچ چیزی با هزینه کم به دست نمیاد، هزینه سنگینی خواهد داشت. ولی خود من احساسم این هستش که سناریوی جنگ 33 روزه اینجا تکرار خواهد شد و اسرائیل رژیم صهیونیستی شکست مجددی رو هم به اصطلاح متحمل خواهد شد و فکر میکنم که منطقه شکل دیگری پیدا خواهد کرد بعد از این بحران.
همونطور که رهبری انقلاب در صحبتاشون اشاره کردن که اسرائیل دیگه به اسرائیل قبل از شنبه 15 مهر
قطعاً برنمی‌آید.
برنخواهد گشت.
آیا تو شکل جدید منطقه یعنی چی؟
عرض کردم ژئوپلیتیک منطقه، موازنه قدرت بین نیروهای منطقه به هم خورده. ببینید رژیم صهیونیستی، اسرائیل، ارتش اسرائیل یک ارتش شکست‌ناپذیر جا افتاده بود در ذهن مردم. خب این اسطوره شکست‌ناپذیری ارتش اسرائیل توسط حزب الله در جنگ 33 روزه و قبل از اون وقتی که ارتش اسرائیل مجبور به عقب نشینی از جنوب لبنان شد، اون موقع شکست. خب این شکست ناپذیریش فرو ریخت در قضیه عملیات اخیر، اصلا موجودیتش به عنوان یک ارتش زیر سوال رفت. ارتشی که فرماندهش رو میرن از توی اتاق خوابش با لباس زیر اسیر میکنن و میبرن، اصلا چیزی براش نمیمونه. سیستم اطلاعاتی و موساد و شاباک و اینهایی که انقدر بهش مینازیدن که پرنده پر میزنه اینها در جریان هم و هر کاری بخوام میکنن. خب این 2 سال حماس برنامه ریزی کرد، 2 سال نیروهاشو آموزش داد، تربیت کرد و اینها اصلا متوجه نشدن. حالا اینطوری که نقش شد، نیروهای رزمنده حماس وقتی وارد شهرک ها میشدن ظاهرا دوربین های مثلا شهری اسرائیل اینو گرفته که اینها اصلا نقشه دستشون بوده که مثلا شهرک فلان، خیابون فلان، کوچه فلان، خونه فلان میری مثلا فلانی رو اسیر میکنی و میاری. یعنی اینقدر کار اطلاعاتی کرده بودن، رو همه چی مسلط بودن و اسطوره سیستم اطلاعاتی اسرائیل هم اینجا به شدت ضربه خورد و اصلا شکست و فرو ریخت. بازدارندگی در منطقه کاملا سیستم جدیدی پیدا کرده. این که همیشه اسرائیل به عنوان قدرت برتر شناخته میشد، این پیش از این شکسته بود. الان حزب الله چندین ساله که بازدارندگی ایجاد کرده با به اصطلاح ارتش رژیم صهیونیستی. این بازدارندگی حتی الان بیشتر به نفع نیروهای مقاومت دوباره جابجا شده. این که عرض میکنم تغییرات در منطقه، منظورم موازنه قوا در منطقه است، منظورم توازن نیروهای منطقه است، حتما شکل جدیدی پیدا خواهد کرد. اسرائیلی که یک روزی دهه 80 اگر وقت تمام هست من میتونم
اتفاقا داشته میگفتیم که زمان اتاق فرمان به ما داده دو سه تا سوال دیگه هم از شما بپرسیم.
یک روزی شاید در حافظه تاریخی هست، در دهه 80 میلادی وقتی که فلسطینی هایی که در بیروت، سازمان آزادی بخش فلسطین شخص یاسر عرفات که اینها در بیروت مستقر بودند، تعدادی کاتیوشا به دست آوردن و آوردن در نزدیکی مرز اسرائیل، کاتیوشایی که به اصطلاح بردش فقط 40 کیلومتره. اون موقع رژیم صهیونیستی ارتشش ریخ اشغال کرد، نابود کرد و سازمان آزادی بخش فلسطین و شخص عرفات و همشون رو تبعید کردن به تونس. الان به ادعای خود غربی ها 130 هزار موشک مقاومت فقط حزب الله داره که به مراتب از موشک های حماس پیشرفته تره و اینها رو لب مرز با اسرائیل خوابونده و اسرائیل هیچ کار نمیتونه بکنه. اینه که میگم موازنه به هم خورده. نیروهای به اصطلاح حماس میتونن بیان دیوارها رو بشکنن، وارد بشن، دیوارهایی که اینا فکر میکردن در سایش میتونن در امنیت زندگی بکنن، شهرکهایی رو در به اصطلاح فاصله کوتاه از دیوار غزه ایجاد کرده بودن، بعضن میگن شهرکاش خیلی لاکچری و اینها هم بودن، یعنی انقدر مطمئن بودن که جنبنده ای نمیتونه از این دیوار بگذره. خب اینها وارد میشن، این یعنی چی؟ یعنی موازنه قوا به هم خورد و حتما این تعبیری که رهبری هم فرمودن، اسرائیل هر چه که در غزه پیش بیاد، این جنگ به هر شکلی که تموم بشه، این اسرائیل دیگه اسرائیل سابق نیست. نخواه. اسرائیل وقتی که از جنوب لبنان عقب نشینی کرد دیگه اسرائیل آه. قبل نبود. در جنگ 33 روزه وقتی شکست خورد دیگه اسرائیل قبل از جنگ 33 روزه نبود و الان هم اسرائیل قبلی نخواهد بود. اسرائیل واقعا در مسیر به اصطلاح تضعیف روزافزون هست و این حتما ادامه پیدا خواهد.
آقای عراقچی، من گمان میکنم که شاید مثلا در حافظه من در طول سالهایی که حالا با اخبار و گفتگوها بیشتر بودم و اتفاقاتی که در فلسطین و غزه میافتاد و به هر حال روابطی که وجود داشته با رژیم صهیونیستی بین این جنگهایی که در میگرفت، خب معمولا فراخوانهایی داده میشد برای اینکه هم در کشورهای دیگر هم در ایران مثلا مردم بیان به خیابانها در یک جای تجمعی برگزار بکنن در محکومیت جنایاتی که علیه فلسطینی‌ها یا مردم غزه روا داشته میشه. فکر میکنم شاید کم سابقه بود که ما اینجا داشتیم راجع به همین خبر حمله به بیمارستان صحبت میکردیم، مثلا بلافاصله ما دیدیم که یه نیم ساعت بعدش گفتن مردم خودجوش در تهران در میدان فلسطین ساعت 11 و نیم شب شده بود جمع شدن و یه حجم انبوهی از مردمی بودن که واقعا یک دل و هم صدا شعار میدادن علیه اسرائیل، که امروز هم که در سراسر کشور باز هم دیده شد و به طرز خیلی گسترده و پرحجمی کاربران ایرانی فضای مجازی از همان لحظات اول شروع کردن به محکوم کردن این حادثه و به نظر میاد یه وحدت رویه، یک همدلی ملی نسبت به مسئله غزه این بار شکل گرفته. بین صحبتاتون به این وفاق ملی اشاره کردین، مسئولین ما الان چی کار میتونن بکنن؟ این وفاق ملی که مثلا میبینیم راجع به یک موضوعی در سطح دنیا در بین مردم ما ایجاد میشه رو به مسائل داخلی کشور تعمیم بدن. ما یه کاری بکنیم که هممون حالا دیگه وقتی سر یه موضوعی میشه، یک موضوع داخلی، دو جبهه نشیم، همدیگر رو تخریب نکنیم. چی کار بکنیم که سر مسائل داخلیمون این همدلی و وفاق رو بهش برسیم؟
من اول اجازه بدید تایید بکنم صحبتی که شما کردید که واقعا این حادثه اخیر میزان همبستگی مردم با فلسطینی‌ها و میزان خشم و نفرت و غضب مردم نسبت به رژیم صهیونیستی خیلی گسترده بود و خیلی آشکار بود. یعنی با هر کسی که شما صحبت بکنید، تقریبا با هر کسی از جناح‌های مختلف سیاسی، از تفکرات مختلف اجتماعی، حتی از کسانی که چه می‌دونم مقید بعضی اصول هستن نیستن، همه اینها
با سلایق مختلف
واقعا شما این تنفر نسبت به رژیم صهیونیستی رو کاملا میتونید در کلام و بیانش، ممکنه که با بعضی از سیاستهایی که مثلا اجرا بشه بعضی موافق باشن بعضی نباشن، ولی در تنفر نسبت به رژیم صهیونیستی و در اون سمپاتی و حمایت از مردم فلسطین به نظرم یک همبستگی و یک اجماع نظر ملی الان وجود داره و این خیلی خوبه که ما بتونیم در همه موضوعات سیاست خارجی این اجماع نظر رو به اصطلاح ایجاد بکنیم. و به عنوان یک دیپلمات خدمت شما عرض میکنم که دیپلماسی یکی از عوامل موفقیتش اون اجماع ملی هست که پشت سرش قرار داره. یعنی اگر یک دیپلماتی در هر عرصه دیپلماسی حاضر بشه در حالی که پشتش صداهای متفرقی وجود داره، این دیپلماسی نمیتونه به خوبی موفق باشه. و این که فرمودید چه کار میشه کرد، به نظر من موضوعات سیاست خارجی رو نباید تبدیل به موضوع سیاست داخلی کرد که باعث رقابت بین جناح. ما موضوعاتی که با منافع ملی کشور، با امنیت ملی کشور سر و کار داره، باید از موضوع دعواهای جناحی داخلی سیاسی داخلی جدا بشه و یک بالاخره تصمیم ملی همه بگیرن که موضوعی که مربوط به امنیت ملی، منافع ملی، حیثیت ملی میشه و موضوع سیاست خارجی هست، این نباید موضوع سیاست داخلی بشه. من واقعا در خیلی از کشورها، تقریبا در همه کشورها دیدم به میزان زیادی این وجود داره. یعنی وقتی که به یک موضوعی که مربوط به منافع ملی میشه میرسن، دیگه این رو نمیان،
یک صدا میشن،
یک صدا میشن و جناهای مختلف اختلافاتشون رو میذارن کنار. بله، در مسائل سیاسی داخلی با هم اختلاف نظر دارن، توی سر هم میزنن، با هم دیگه رقابت دارن، با هم دیگه چیز دارن، ولی منافع ملی رو فدای مسائل داخلی نمیکنن. این خودش، حالا اگر اجازه بدید من بگم، به یک بلوغ سیاسی در یک جامعه نیاز داره و من خوشحال هستم که به هر حال این بلوغ روز به روز داره انشالله بیشتر میشه. برنامه شما معتقدم که کمک میتونه بکنه به این
خیلی ممنون.
بلوغ و حتما مفید خواهد.
آقای دکتر تشکر میکنیم از این که دعوت برنامه پذیرفتید.
خیلی ممنونیم، هم به جناب عالی خدا قوت میگیم، هم به همه کسانی که به خصوص در دستگاه روابط خارجی کشور تو این 40-45 سال واقعا زحمت کشیدن و درست هم فرمودید، گاهی وقتا حتی شماها کمک کردید به اینکه این اتحاد و انسجام پررنگ‌تر بشه. من این رو عرض کنم به بینندگانمون که
هر کسی در هر برهه‌ای از زمان یک مسئولیتی داشته، حتما که در جهت
خانم شکیم مادم، همین الان که داریم صحبت میکنیم تقریبا هیچ کانالی نیست در فضای مجازی که صحبت‌های آقای دکتر عراقچی رو ملاحظه بفرمایید که همزمان دارن پوشش میدن و خب خیلی هم از دوستانی که در رسانه لطف میکنن و همکاری میکنند سپاسگزاریم. آقای دکتر نکته ای اگر باقی مونده.
آشنا من تشکر میکنم و خسته نباشید میگم خدمت شما و مسئولین دستاندرکار این برنامه و آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید.
امیدوار هستم که ما موضوعات به هر حال مبتلابه خودمون رو به ویژه در عرصه خارجی راحت تر و بیشتر بتونیم به بحث بگذاریم، بحث های فنی نه بحث های سیاسی، و افراد مطلع و متخصص دعوت بشن در مسائلی که احتیاج به اصطلاح نظرات تخصصی داره، از نظرات سیاسی و از رقابت‌های جناحی درش پرهیز بکنیم.
با دوستی بشین کنار هم دیگه با هم راجع به مسائل مختلف صحبت کنیم،
با نیت حل مسئله‌ای که دلیبا. مربوط به منافع ملی کشور هست، نه با نیت اینکه چطور حال همدیگه رو بگیریم، چطور مچ همدیگه رو بگیریم و بهره برداری داخلی ازش بکنیم. من آرزوی موفقیت می‌کنم و خوشحال هستم که در این مسیر حرکت میکنید. برای دوست و برادر عزیزم جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان در این مسئولیت سنگینی که در این بره دارن آرزوی موفقیت میکنم، برای ایشون دعا میکنم و برای همه همکاران ایشون، و امیدوار هستم که خداوند بهشون توفیق بده و موفقشون بکنه که در این عرصه بتونن به وظایفشون عمل کنن.
ان شاء الله.
خیلی متشکرم.
به افق فلسطین عنوان برنامه‌ای بود که شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید.